بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم محضر شریف دوستان و سروران عزیزم. توفیقی است که محضر شما شرفیاب شدیم. فرمودن راجع به بعضی از بدعهدی های آمریکا و اقراض و اهدافی که پشتش هست اشاره بشه. من سعی میکنم وقت شریف شما رو که واقعا وقت شریفی است خیلی نگیرم. از آخرین نمونه این خلف وعده شروع میکنیم و بعد میخوام اصلا فرض کنیم ابعاد سیاسی، فرهنگی، جنگ نرم، جنگ سخی، حرفا هیچی. هم بعد اقتصادیشو توی فرصت کوتاهی به بخشی از اون توجه بکنیم. چون اگه یادتون باشه سال پیش به طور خاص، سالهای اخیر به طور عام و شاید از اولی که رابطه با آمریکا قطع شد، از طرف خود آمریکا هم قطع شد به طور عام، یکی از وسوسه هایی که تو ذهن بعضی ها بود، بالاخره چه تو حکومت چه تو جامعه، این بود که آقا ما اگر از بعضی از حقوق و بعضی از شعارهامون کوتاه بیایم، به جاش منافع اقتصادیمون تأمین میشه. که آقا این تحریم ها حالا این آخری ها به هسته ای گیر دادن، ولی دوستانی که سنشون بیشتره، اول انقلاب یادشونه، میدونن اصلا مسئله هسته‌ای مطرح نبود وقتی که تحریم‌ها شروع شد. اصلا انقلاب اسلامی تحریم شد. به محض اینکه مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی، اول توطئه براندازی، کودتا، تروریسم، جنگ داخلی شروع شد. بعد که اینا به نتیجه نرسید، تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف. سر قضیه لانه تشدید شد، چون لو رفت کارای اینا. اسناد لانه که آمد بیرون نشون داد اصلا سفارت نیست، یه مرکز 24 ساعت توطئه برای براندازیه. و این اواخر هم با این اسناد ویکیلیکس و اسنودن و اینا که هی میاد بیرون، برای تمام دنیا روشن شد که اصلا سفارت آمریکا در همه جهان، هر جای دنیا هستن، لانه جاسوسی هن. یعنی سفارت آمریکا وقتی که خودشون اعلام کردن مکالمات خصوصی 24 تا از رئیس جمهورا و شاهانی که متحد یا نوکر خودشونن، 24 ساعته دارن کنترل میکنن، یعنی طرف با زنش حرف میزنه در حد رئیس جمهور داره ضبط میشه و سفارت امریکا تو آلمان داره نمیدونم مقامات آلمانی رو شنود میکنه تو کجا کجا کجا. خب امروز برای همه دنیا روشن شده که سفارت امریکا حتی به طور رسمی همه جا لانه جاسوسیه. همین اسناد لانه را اگه کسی درست بررسی میکرد، که حتی تو ایران هم فکر میکنم درست بررسی نشد، رفت تو کتابخونه ها، تو آرشیو، من یه وقتی نگاه میکردم دیدم مثلا سفارت امریکا در تهران یکی از مراکز اصلی بود برای جاسوسی در کل کشورهای منطقه. الان اسنادش هست، برید ببینید جزئیات معاملات نفتی اینا، خانواده ها تو نمیدونم آل سعود، تو ترکیه، قطر، فلان، امارات، پاکستان، تو خانواده های دربار و سلطنت کیان، چند جریانن، نقطه ضعفاشون چی، اینا همه هست. امام همو اول انقلاب صریح گفت که هیچ کدوم از این نهادهای و سازمانهای به اصطلاح جهانی و بین المللی واقعا بین المللی و بی‌طرف نیستن، همشون دست نشانده، به هیچ کدوم از اینا نمیشه، هر کی به اینا اعتماد کنه، واقعا اعتماد کنه و حقوق ملت ها رو و شرف ملت رو به اینا وابگذاره و بسپاره، یا خائنه یا احمقه. اگر نمیداند، واقعا فکر میکنه اینا بی‌طرفن، دنبال حقوق بین المللن، احمقه. نمیشناسه اینا رو، باطن اینا رو ندیده، مسکی تاریخ نخونده. اصلا این تشکیلات ها رو کیا ساختن؟ چرا ساختن؟ چجوری ساختن؟ بعد جنگ اول و جنگ دوم که برنده های جنگ در اروپا اینا رو ساختن، برای خودشون حق وتو گذاشتن. یعنی چی حق وتو؟ یعنی اگر تمام جهان، همه کشورهای جهان بگن الف، یکی از اینا بگه ب، حرف این مقدمه. این دموکراسی جهانی، قانون جنگله. چرا این مقدمه؟ چون بمب اتم داره. امام گفت به هیچ کدوم از اینا اعتماد نکن. البته نه که حالا بخوایم قطع رابطه کنیم از این سازمان‌های بین الملل بیایم بیرون، نه، ولی در رأس شورای امنیت که درست شورای ضد امنیت جهانه. شورای امنیت همین پنج کشور به اصطلاح اتمی هن، همین پنج و پنج و علاوه یکی تیپای هن دیگه. تمام جنگ های صد سال اخیر تا همین الان زیر سر همین شورای امنیت. اینا شورای ناامنیت جهانن، شورای ضد امنیتی جهانن. یک جنگ تو دنیا اتفاق نمیفته الا اینکه یک یا چند تا از اعضای شورای به اصطلاح امنیت سازمان ملل تو اون جنگه، یا جلوی صحنه یا پشت صحنه. اصلا جهان جهان پیمان ها نیست، جهان جهان پیمان شکنی است. تمام این قوانین بین الملل در حوزه هسته‌ای، تسلیحات کشتار جمعی، حقوق بشر، صلح و از این قبیل، همه اینا رو می نویسن برای که خودشون رعایت نکنن و از طریق اینها بتونن با هزینه های پایین سایر کشورها رو کنترل کنن، متهم کنن، بخی خیرشون رو بگیرن. خب یکیش هسته‌ایه دیگه، این پنج به علاوه یک، این کشور، این پنج تا کشور هر کدوم چند هزار بمب اتم دارن. بعد اینا دزدای اتمی ان که باید محاکمه بشن، شدن پلیس، رئیس پلیس اتم تو دنیا. اصلا خود همین کمدی مسخره دیگه، یعنی دقیقاً رئیس دزدا شدن رئیس پلیس. تنها کشوری که بمب اتم مصرف کرده امریکاست، جنایتکار جنگیه، این شده رئیس پلیس اتمی جهان. این وضعیت قوانین و نهادهای بین الملل که امام گفت به اینا اعتماد نکنید، اینا ابزار دشمن، ازشون استفاده اگه میتونید بکنید بکنید به عنوان تریبون های جهانی و و، اما اعتماد نکنید، اینا دروغه. جلوی صحنه ی آدم های میچینن مثل رئیس سازمان ملل، مثل رئیس انرژی اتمی، اینا عروسکن مترسکن، اصلا کاری نیستن، اینا ویترینن. معمولا هم میگردن از کشورهای یا شرق آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا، به اصطلاح اینو بگن جهانه، یا آدمه که میذارن اون جلو رئیس سازمان ملل یا رئیس انرژی اتمی یا رئیس فلان، پشت صحنه‌اش اینا هیچ کاری هن، خط قرمزا معلومه، خط سبزا معلومه و از این قبیل. حالا این قضایای هستی تو کشور ما گرچه هزینه داشت واقعا، یعنی صدمات خوردیم، به آسونیا جبران نمیشه. این بخشای هستی ای که تعطیل شد، این دانشمندای هستی ای که بیکار شدن، گذاشتنشون کنار، بعضیاشون مهاجرت کردن و اینا، صدمات کمی نبود خوردیم. منتها چون با این رأی، با این وعده بالاخره بعضی مسئولین رأی آوردن، باید هم به عملا، من فکر میکنم تحلیل شخصی خودم، نمیگم قطعا درسته، بالاخره نظام رهبری باید میدان میداد، اینا با این وعده به مردم رأی آوردن که هم چرخای اقتصاد به چرخه، هم چرخای سانتریفیوژا. این وعده هم اگر عملی باشه که خب خیلی خوبه. باید این مجال رو چون بعضی حالا اشکال میکنن که خب رهبری که از اول میگفت من خوشبین نیستم و اینا دروغ میگن، چرا اجازه داد این کارا بشه؟ اون موقع اگر رهبری اجازه نمیداد میگفتن چرا اجازه نمیده؟ خب یه بار امتحان کن آقا، هی از اول انقلاب مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مذاکره نمی کنیم، معامله نمی کنیم، خب یه بار مذاکره کنیم، تحریم ها رو بردارن، حقوق ملت تأمین بشه. ظاهرا باید این اجازه داده می شد این مسیر تیشه، بعد 37 سال یک تجربه دیگه بشه، نسل جدید، شرایط جدید، ببینیم آیا واقعا آمریکا همون آمریکاست یا سر تعهداتش هست، ببینیم مشکل از مرگ بر آمریکا گفتن ملت ما بوده، مشکل واقعا یک سوء تفاهمی بوده بین ما و آمریکا، یا مشکل از اون طرفه، واقعا مرگ بر آمریکا حقشه. ببینیم چون ما پای میز مذاکره نمیایم تحریم شدیم، یا نه این تحریم یک پروژه است دائمی برای زدن این ملت به زمین تا برای بقیه درس عبرت بشه که انقلاب نکنید و بعد انقلاب سیستم تشکیل ندید و 30 و چند سال مرگ بر آمریکا نگید. می‌خواستن ما یک درس عبرتی بشیم برای بقیه. به نظر می‌رسید یه بار باید بعد این چند دهه یه بار باید آزمایش دوباره می‌شد، ولو ای که خوشبین نباشیم، ولو ای که خودمون بدونیم که اینا دروغ میگن، ولی یه بار دیگه آزمایش کنیم ببینیم که واقعا به تعهداتشون عمل میکنن. حق ماست تا آخر بریم، حتی طبق همین قوانین بین الملل. میدونن تو قانون قوانین هسته‌ای کشورهایی که دارای تکنولوژی هسته‌ای و بمب اتمن وظیفه داشتن به کشورهای دیگری که مایلن دارای انرژی هسته‌ای بشن باید اصلا کمک میکردن، طبق این قانون مال خیلی قبله، به شرطی که بقیه دیگه سراغ بمب اتم نرن، فقط اینا بمب اتم داشته باشن. اینا داشته باشن بقیه نداشته باشن. خب اگه بمب اتم بده چرا شما داشته باشین؟ اگه خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ این سوال هم هیچ وقت جواب نه. اصلا میگه این سوال مطرح نکنید، ما باید داشته باشیم بقیه هم نباید داشته باشن. خیلی خب ما پذیرفتیم. لذا میگن خلل سلاح مثلا خاورمیانه، نمیگن خلل سلاح جهان. تازه خلل سلاح خاورمیانه هم منهای اسرائیل، اسرائیل که بمب اتم بهش دادیم که حالا انقلاب اسلامی که هم به دلیل نظری مخالف بمب اتمه، چون بمب اتم یعنی کشتن بیگناه ها، جنایته، هم به لحاظ عینی احتیاجی نداره اصلا. ما بدون بمب اتم شاه رو بیرون کردی انقلاب از ایران، بدون بمب اتم تو منطقه شدیم قدرت اول. اسرائیل بمب اتم داره و هی عقب نشینی کرده شکست خورده، شوروی بمب اتم داشت و فرو پاشید، آمریکا بمب اتم داره هی داره میره عقب. بمب اتم یه جنایت بزرگ جنگی است، خلاف مسلمات اسلامه. مصرفش قطعاً، داشتنش هم آخه بعضی هم میگن حالا مصرف نکنیم، داشته باشیم بازدارنده است. اگه یک کشوری بمب اتم داشته باشه هیچ کشور دیگه جرأت نمیکنه بهش حمله کنه، اشغالش کنه، ولو مصرف نکنه. چون اینم یه وقت تو یک جایی یک کسی بلند شد از غیر ایرانی ها یا غیر مسلمان به من گفت، گفت چرا شما میگید تو یکی از دانشگاه خارج کشور، گفت چرا شما میگید ما بمب اتم نمیخوایم، نمیخوایم چرا اینا داشته باشن شما نداشته باشین، شما داشته باشید مصرف نکنید. گفتم خب بمبی که داری و مصرف نمیکنی به چه درد میخوره؟ از مصرفش میترسن. گفت نه، بازدارنده است. هیچ کشوری نیست که بمب اتم داشته باشه کشور دیگه جرأت کنن برن اشغال کننش. حالا اون یه حرف رو من اونجا جواب دادم که اگر میدونن ما مصرف نمیکنیم بازدارنده نیست، اگر قرار ما مصرف کنیم خلاف مبانی ماست. حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم، میخوام بگم که ما به لحاظ هسته‌ای، به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی ضرر کردیم در مسائل برجام. ایران به همه تعهداتش هم اول عمل کرد که تو دنیا همه میگن بارکلا بارکلا و همش عمل کرد. آخرین باشم هم یارو مال انرژی اتمی آمد ایران پیروز دیگه، گفت نه بارکلا ماشاءالله ماشاءالله به همش عمل کردین، وفادارین، بچهای خوبی هستین. ما بچه خوبی بودیم، همو اول به همش عمل کردیم. اینا به 80% 90% تعهداتی که دادن عمل نکردن تا همین الان، خلافش رو عمل کردن. خب الان صدماتی خوردیم، ولی شاید این تجربه به این میارزید از جهاتی حالا که یک، یه بار دیگه برای کل ملت و کل جریانهای جناهایی که داخل حاکمیتن روشن بشه که اینا دروغ میگن. قرآن میفرماد که اینها الا ولا ذمه، اینا ذمت یعنی هیچ تعهدی، هیچ قسم اینا رو باور نکنید. صریح قرآن میفرماد، میگه اینا تا از شما از تمام شعرا و اصول و عقایدتون رو اینا دست نکشید و نگید غلط کردیم، اینا به شما رحم نمیکنن، حتی بعدش هم رحم نمیکنن. دو برای نسل جدید، الان بالاخره 60-70% ملت کسانی هستند جوان نسل جدیدن دیگه، اینا نه انقلاب بوده نه زمان جنگ، نه آمریکا رو دیدن نه شاه رو دیدن. آمریکا رو از طریق هالیوود و سینما و این چیزا میشناسن، آمریکای واقعی رو که نمیشناسن. آمریکایی که تو ایران کودتا کرد، غارت میکرد، شکنجه میکرد، آموزش شکنجه تو ساواک میداد، ناموس مردم، نفت این کشور رو غارت کرد، آمریکایی که ده ها هزار مستشارش بر تمام این کشور مسلط بودن و این ملت رو نوکر پدری خودش میدونسته، او آمریکا رو که این نسل جدید ندیده که، اینا آمریکای توی فیلم‌ها و رسانه‌ها و اینا رو میبینن. خب برای این نسلم، بچهای ما هم، نسل بعد از ما هم خوب بود از جهت ببینن اینا کیان، ببینن که به حرفای صریحی که میزنن نه عقیده دارن نه ملتزمه، می نویسن و عمل نمیکنن، یه بامبول در میره. سومی که دنیا هم یه بار دیگه دید راست و حسینی ایران آمد، از حقوق قطعی خودش گذشت و به همه تعهداتش عمل کرد. او کاری که اونا دارن میکنن حقوقشون نیست، اضافه حقوقه، و به تعهدات خودشون هم عمل نکردن. یک درس دیگه برای بعضی مسئولین و بعضی مردم و بعضی خود ماها این بود که هی میگید اینا توهم توطئه است، توطئه واقعا توطئه ای در کار نیست. چرا آقا توطئه است؟ توهم نیست، توطئه است. و این توطئه هایی که پشت سر دیگری داره اتفاق میفته. تقریبا اصل همه تحریم هایی که بود برقراره و تمدید شده. پولای ما رو ندادن، گرفتنم یه چیزی. دیدید پارسال 2 میلیارد دلار علنی برداشتن که ایران اعلام کرد ما شکایت میکنیم، گفت حالا برو شکایت کن. رسما 2 خورده میلیارد دلار از همین پولا رو هنوز هیچی به ما نداده رسما برداشتن. میلیاردها دلار پول دیگه ما بلوکه است و تا همین الان پس ندادن و پس هم نمیدن. یه بخش کوچیکشو با یه شرط گذاری هایی که مدیریت خودشون بکنن و چه و چه و چه، یعنی تقریبا کشک. تعهداتی که دادن، خط قرمزایی که ترسیم شد برای مسئله برجام، اینکه کل تحریم های هسته‌ای و اقتصادی در آغاز فرایند، همون اول که پارسال، و بدون هیچ تخفیف و بدون مرحله ای شدن باید برداشته بشود، بهش عمل نشد. حتی مرحله ای هم برداشته نشد خیلی هاش. همون موقع بحث بود که آقا اینا بهانه میارن که کنگره اینجوریه، این اینجوریه، اینا ما با هم فرق میکنیم و این مذاکرات شکست میخوره. گفتن بعضیا نه آقا اینا چیز نیست، خودشون بالاخره با هم کنار میان، اینا بازیه. خب بازی هست قطعا، ولی بازی طبق میل اونا انجام میشه نه طبق میل ما. رسمان میگه آقا خب من الان دیدید اوباما چیکار کرد برای داماتو؟ گفت ما خیلی خب من امضا نمیکنم، اما من وتو هم نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی میدونه که این کنگره تایید میکنه دیگه، همو ادامه میده. یعنی عملا گوش داره منزه جلوی گربه، چون خودش هم گربه هست. میگه بله من نه وتو میکنم نه امضا میکنم، من اصلا هیچی، هر کار کنگره. خودشون میدونن کنگره میخواد چیکار کنه و کرده. بازی. شما به عنوان حاکمیت آمریکا تعهد دادید، بعد یه قانون نیست، قانون آمریکایی نیست، یه قانون جهانی شد، یک قرارداد جهانی بود، 5+1 بود، سازمان انرژی اتمی بود، سازمان ملل بود. میتونی بزنی زیرش اینجوری؟ میگه بله میتونم و میزنم زیرش. چیکار میخوای بکنی؟ هیچی. باید بگه که نکنین این کارا رو، بی تربیتا. این دیگه حرفی که ما میتونیم الان بزنیم اینه، بی تربیت این کارو نکن. خب این سیاست بین الملل اینجوریه، با بی تربیتیه. و میگه باشه من سعی میکنم با تربیت بشم، فعلا یک چند هزار میلیارد شما رو بالا بکشم. باز قرار بود در روز تصویب تمام تحریم های هسته‌ای سازمان ملل برداشته بشه و تمام ابلاغیه های تحریمی اتحادیه اروپا و آمریکا و تمام اون مصوبات برداشته بشه در رابطه با مسائل هسته‌ای. حتی غیر هسته‌ایش هم بخشیش تعهد دادن، عمل نشد. ایران به تمام تعهداتش هم اول عمل کرد رو زمین. اینا تمام تعهداتشون رو کاغذ موند، رو زمین اتفاق نیفتاد. مصوبه کنگره برای لغو تحریم ها در برابر تصویب نهایی پروتکل به مجلس متناظر بود، باید همزمان انجام میشد. امتیازهایی که به طرف مقابل دادیم باید در چارچوب این بررسی میشد که داده ها و ستانده ها چقدر با هم میخونن. هیچ کدوم از این کار انجام نشد. موانع بر سر معاملات نفتی، پولش هنوزم به ایران نمیاد. خیلی خالی کارا رو کردیم، معلوم شد آمریکا بی تربیت. هزینه ای دادیم، صدماتی خوردیم. تو دنیا اینجوری تلقی شد که ایران کوتاه آمد. الان دیگه وقت این نیست که بگیم که آقا دیدید ما گفتیم. البته باید اینو گفت، باید چون این تجربه بشه. حالا ما بعد 37 سال تو دهه 4 یه بار دیگه آمریکا رو تجربه کردیم. گفتیم آقا این دیگه حالا بحث مرگ بر آمریکا و شعارهای ایدئولوژیک و اسلامی و انقلابی و اینا نیست، آقا یک معامله اقتصادی اتمی ما گذاشتیم رو میز. بیا بفرما همه چیز تا اندرونی کشور الان تحت کنترل دیگه، بیاید همه جا رو بازرسی کنید. ما خودشون هم میگن بله شما راست میگید، هیچ کار خلاف تعهدتون انجام ندادید. خب شما چی؟ این آمریکای واقعی است. او آمریکایی که بعضی‌ها میگن، هی میگفتن و میگن هنوزم و بیشتر قبلا میگفتن که آقا باید مذاکره کرد، رابطه داشت، مگه بر آمریکا نگیم، او آمریکای رویایی است، او آمریکای رو کاغذ بود. این نمونه دیگه اش همین الان اتفاقاتی که تو سوریه افتاد، تو قضیه حلب و اینا. مگه ای آمریکا و غرب نبودن که به بهانه مبارزه با القاعده و تروریسم و اینا حمله کردن، دو تا کشور مسلمان رو به خاک و خون کشیدن و اشغال کردن. مگه اینا نبودن؟ مگه نمیگفتن ما برای امنیت آمریکا در جواب 11 سپتامبر باید بریم افغانستان و عراق؟ دو تا ملت رو به خاک و خون کشیدن، درسته؟ بهانه‌شون القاعده بود. الان شعبه های القاعده و افراطی تر از القاعده، کاش القاعده شرف داشت به ای داعش و اینا. این النصره خودش صریحا میگه شعبه القاعده است، داعش میگه القاعده سسوله، داعش اونور القاعده است. الان در همین سوریه تمام اینا هم آمریکا، غرب، اسرائیل همشون ایستادن پشت داعش و النصره و اینا. این آمریکا شناسی اونو کامل کنیم، این آمریکا شناسی غرب شناسی، یه غرب شناسی تجربی بود و هست. اینا مگه همونا نیستن؟ مگه اینا همونایی نیستن که شما ادعا کردید اینا آمدن برجای دوقلو رو زدن تو نیویورک و به آمریکا حمله شد و 2000 آمریکایی کشته شد و به انتقام رفتید؟ ملت‌های بیگناه مظلوم افغانستان و عراق رو به خاک و خون کشیدید. در این دو کشور 1.5 میلیون انسان کشته شد توی 10-15 سال. میلیون ها نفر آواره شدن، میلیون ها نفر معلول شدن، صدها هزار خانه و شهر و روستا خراب شد. و بعدم جنگ داخلی و هرج و مرج و تروریسم که تا همین الان هم امنیت ندارن. مگه شما به بهانه مبارزه با اینا حمله نکردید به این دو تا کشور؟ در حالی که دروغ هم بود تو عراق، اصلا افغانستان هم که اینا که شما بهشون حمله کردید که القاعده نبود. مثلا القاعده رو کی ساخت؟ خود آمریکا و غرب و آمریکا، انگلیس، اینا با کمک عربستان، امارات، پاکستان، آل سعود اصلا القاعده رو ساختن علیه شوروی وقتی که افغانستان اشغال کرده بود. منتها بعد گفتن از دستش ندیم، حالا چیز خوبی درست شد برای جنگ داخلی بین مسلمین، حالا به درد می‌خوره. کشوندنش به جاهای مختلف. خب اینا که همونایین که شما تمام اسلحه شون رو دارن از شما میگیرن تو سوریه و عراق، میلیاردها پول بهشون دادید، مدرن ترین سلاح. ببینین سلاح‌های ضد هواپیمای دوش پرتاب، اینا مدرن ترین سلاح‌های، یعنی مثل آر پی جی رو شونت می‌ذاری هواپیما باش می‌زنی. آخرین سلاحاتونو دادید به اینا، پول دادید چند سال پشت پرده، حالا علنی حمایت می‌کنی. تو حلب اینا بودن که محاصره شدن با تاکتیکای جنگی بچهای ما و نیروهای مردمی و ارتش سوریه. خب حلب که اینا فکر میکردن اصلا سقوط نمیکنه، یک دژ سقوط نکرده نیست، سقوط کرد، باور نمیکردن. روزی که حلب آزاد شد تو رسانه های جهانی برین ببینین، یک روزه های جنایت جنگی شده، نمیدونم چی شده، عکس و فیلم جعل میکنن، فتوشاپ میکنن، فلان فلان، نه دارن روزه میخونن، قصه میخورن برای تروریستا، برای همین تیپای داعش و اینا. میخوام بفهمید اینا چقدر صادقن و پیمان سرشون میشه تو سیاست جهانی. شما به بهانه زده اول اینا رو ساختین علیه روسا، شوروی کمونیستی، و بعد علیه ایران و جنگ شیعه سنی با اینا خواستین راه بندازین. خب بعد ادعا کردید اینا آمدن به نیویورک حمله کردن، بعد به اسم مبارزه با همینایی که خودتون ساختید افغانستان و عراق رو نابود کردید، بعد حالا باز به دست همینا دارید تو سوریه رو نابود کردید، از اینا حمایت میکنید. ای آمریکا شناسی، غرب شناسی اگه میخواید داشته باشید، تجربی نگاه کنید به صحنه، به کف جامعه جهانی ببینید چی کار دارن میکنن. از این عهدشکنی ها زیاده. حالا نمونه داخلیش هسته ای من مثال زدیم، نمونه جهانیش هم این منطقه جای سوریه. اصلا نیرویی که داره تو زمین میجنگه با مردم سوریه و عراق همین نیروهایی است که اینا دارن کمکش میکنن. اینا همونایی که اینا میگفتن تروریستن. تروریسم تو سوریه و عراق و پاکستان و ایران و اینا خوبه، توی اروپا و آمریکا خوب نیست. حالا دیگه فرصت نیست، من راجع به برجام آورده بودم بعضی از چیزاش عرض بکنم. یک نکته دیگه میخوام عرض کنم که مسئله یک چیز فراتر از برجامه. مسئله اصلی اینا نه دینه، نه ایدئولوژی، نه تشیع، نه سنی، نه اسلام، نه انقلاب، هیچی نیست. مسئله اصلیشون تسلط بر جهانه. هدف اصلی تسلط بر اقتصاد منطقه و جهانه. تسلط فرهنگی و سیاسی و نظامی هم تعقیب میشه به عنوان مقدمه‌ای برای این تسلط اقتصادی. هدف اینه. پروژه اینا اصلا این پروژه ها مال الان نیست، اینا از حدود 100 سال 200 سال پیش که وارد کشورهای اسلامی شدن و اشغال کردن، به خصوص 100 سال پیش از جنگ اول بین الملل اروپایی خیلی قوی شد که دژهای دفاعی جهان اسلام شکست، آخریش عثمانی‌ها بودن، و به خصوص در از بین الملل دوم به بعد که دیگه آمریکا هم وارد عرصه شد در جهان و چون خود اروپایی‌ها تو جنگ بین الملل خودشون حساب همدیگر رسیده بودن، ضعیف شده بودن، ده ها میلیون کشته، آمریکا برنده اصلی جنگ بین الملل اول و دوم غرب آمریکا بود، چون تو جنگ صدمه نخورد و تازه نفس وارد عرصه شد. آمریکا از بعد جنگ اول به خصوص جنگ دوم شد ابرقدرت شد، یعنی مال همین 70 80 سال اخیره، قبلش آمریکا ابرقدرت نشده و نبود. اوج قدرتش هم مربوط به دهه‌های قبل. آمریکا بعد از انقلاب ما مدام داره تضعیف میشه تو منطقه و جهان اسلام که به کلی ضعیف شد. شوروی بلوک شرق سقوط کرد بعد از انقلاب ما و بلوک غرب هم به شدت ضعیف شد. این آمریکا و غرب که او آمریکای 30 سال پیش نیست. اینا اون موقع 20 سال 30 سال پیش هر کار می‌خواستن می‌کردن، الان هیچ کار نمیتونن بکنن. الان آمریکا و غرب دیگه هیچ سرزمین کشور اسلامی رو نمیتونن اشغال کنن و درش مستقر بشن بمونن. خب عراق و افغانستان هم انقلاب اسلامی نگذاشت که تو دست آمریکا بمونه، عملا مجبور شدن دومشون رو بذارن رو کولشون برن، ولی تخریب میکنن. آمریکا قطعا ضعیف شده، غرب قطعا ضعیف شده، ما قوی شدیم. امروز ابرقدرت منطقه ایرانه، بدون مشارکت مستشاران ما آزاد نمیشد. کل سوریه و عراق سقوط، هم بشار اسد تو سوریه گفت، هم مقامات عراقی گفتن اگر کمک استراتژیک ایران نبود، بچهای جنگ ما نبود، عراق و سوریه هر دو سالها پیش سقوط کرده بودن. سوریه و عراق آزاد میشن. لبنان این میشل اون که آمد رأی آورد، این متحد حزب الله بود. عربستان نمیذاره دولت تشکیل بشه توی لبنان. خب اینا دارن میرن، پروژه انقلاب اسلامی موفق شد اونجا به لحاظ سیاسی، اینجا به لحاظ نظامی، و تو یمن انقلاب اسلامی داره پیروز میشه و اینا همه دنیا یک طرفن، این طرف ما. ولی حواسمون باشه اینا از اولی که آمدن در کشورهای اسلامی، حالا ما رو به ایران خودمون فعلا کار داریم، هدف اصلیشون تسلط بر اقتصاد یک کشور بود. ببین هر کس بر اقتصاد یک کشور مسلط بشه، به سیاستش و فرهنگش و دینش و خانوادهش و رسانه‌هاش و دانشگاه‌هاش و مدرسه‌هاش و همه چیز مسلط میشه. مثلا اون جنگ پنهان اقتصادی که اسمش جنگ نبود ولی از جنگ بدتر بوده، از اواخر قاجار شروع شد و زمان پهلوی در ایران به طور کامل اجرا شد و اقتصاد کشور رو نابود کردن. ایران اقتصاد تولیدی داشت قبل از پهلوی و قبل از اون اواخر قاجار. ایران در تمام اغلب محصولات کشاورزی صادر کننده بود به کشورهای همسایش. فقط یه خراسان ما کل گندم ایران رو میداد، تبدیل شد در همه چیز به وارد کننده و مصرف کننده. چرا؟ چون یکی از پروژه های اینا در کشورهای مثل ما ای بود که باید اقتصادشون تک محصولی و وابسته باشه. های پروژه انجام شد. این تحریم های اقتصادی و بانکی و اینا هم بهانش هستی بود، ولی یکی از اهدافش که از قبل هم تعقیب می شده همینه. متاسفانه یه جایی هم ضعف و بی‌عرضگی مدیران ما تو یک مراحلی کمک کرد به این پروژه. مخصوصا اینجا که نفت داشتیم، نفت یعنی مال مفت. ما اگه نفت نداشتیم با این تنبلی که این جزو ملت های شریف تنبلیم، با این تنبلی که ما داریم، اگه نفت نبود بهتون میگفتم چه خبر. با این همه منابع و این همه استعداد یکی از کشورهای فقیر جهان بودیم، چون نه نظم، نه نظارت، نه پرکاری و تلاش جا نیفتاده. ملت ما جز ملت‌های کم تولید و پرمصرف جهانه، ما جز ملت‌های تنبل جهانیم به لحاظ کار، چون مال مفت داشت. یکی علتش نفت بوده. بچه پولداری که میگه آقا من چه کار بکنم چه نکنم، چه درست کار کنم اقتصادی چه نکنم، چه چکام برگشت بخوره، برشکست بشم چه نشم، جیب بابا که هست. ما اینجوری منم. نفت که هست، اگه این نفت کاری کرد که ما میتونستیم استفاده مثبت ازش بکنیم، ولی عملا در این 100 سال اخیر پوششی شد برای تنبلی ها، بی نظمی ها و بی ارزگی های ما. نفت هست، اونا هم کمک کردن که ما با یک اقتصاد تک محصولی اونم فقط نفت، اونم نه فراورده های نفتی، نفت خام بیار بیرون صادر کن. اصلا بانک جهانی که اون سیستم نهادهای اقتصادی جهان، صندوق بین الملل، پول، بانک جهانی، اینا هم عین همین قضایای انرژی هسته‌ای و حقوق بشره، 100% در اختیار اینا در جهت سیاست های ایناست. بانک جهانی کلا در اختیار ایناست. همین چند تا کشور یک جوری برنامه‌ریزی میکنه در کشورهای دیگه که اقتصادشون همه تک محصولی فقط باشه، حالا غیر از چند تا کشورهای خاص و صنعتی که خودشونن. ایرانی که صادرات کشاورزی داشت قبل از اینکه پهلوی بیاد، در دوران استعمار قدیم به یک شکل، در دوران جدیدش به یک شکل دیگه. دومی که اینا بشن بازار مصرف کننده کالاهای غربی، اونا هجوم بیاره، از اینجا ماده خام بره، از اینجا هم کالاهای مصرفی به درد نخور بیاد. حتی تو کشاورزی هم ما اگه قرار کاری بکنیم باید مواد خام کشاورزی تولید کنیم. اواخر قاجار اغلب انگلیس‌ها اون موقع بودن، بعدن آمریکایی‌ها هم اومدن. انگلیس‌ها اغلب کارخانه های تولید پنبه چی اینا همه رو تو کشور ورشکست کردن، تبدیل کردن به کارگاه های تجارت تریاک. میدونین این رو برید بخونید، بازاری های قدیمی شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کجا، اهواز، اینا همه رو یک، حتی بعضی از اینا رو که تولید داخلی رو صادر میکردن، اینا رو بعضی از اینا رو حتی ترور کردن، انگلیسا کشتن تا بازار وابسته بشه. بعضی ها رو خریدن، بعضی ها رو ورشکست کردن، بعضی هم گفتن تو چقدر سود میبری؟ اینقدر. انگلیسا گفت ما دو برابرش میدیم، به جای این محصولات بیا تریاک چیز. نصف کارگاه های و تجارتخانه های بزرگ مشهور شهرهای اصلی رو آخرای قاجار انگلیسا تبدیل کردن به تاجر تریاک. اصلا مردم ایران تریاک نمیدونستن چیه، تجارت تریاک، مصرف تریاک، جنگ تریاک. انگلیسا جنگ تریاک رو در چین تا ایران انجام دادن و حتی به مردم که میدادن با قیمت مفت میگفتن مصرف کنه، هر کس او چیزشو بیاره، اون تمونده تریاک، شیره، شیرش بیاره، سوختشه، همون هرچی با شما بارتنین. هر کی که اون سختش رو بیاره چیز بعدیش رو مجانی بهش میدیم، یعنی تشویق میکردن برای گسترش اعتیاد. تا چند سال گفتن ضرر میکنیم، بعد استفادهش جبران میشه. خب انگلیس ها از اینجا شروع کردن بازار ما رو. بعد که آمریکایی آمدن همینطور به شکل دیگری، قدرت تولید رو در کشاورزی و صنعت و تولید علم رو از ملت ها گرفتن، بهشون حالی کن که شما نمیتوانید اقتصادتون اگه میخواید رشد کنه باید به ما وابسته بشید، باید با ما کار کنید، باید تسلیم بشید. خب حالا تسلیم کو اقتصاد؟ مگه این کشورهایی که نوکر شما هستند اقتصادشون پیشرفت کرده؟ ایران زمان شاه چی رو تولید میکرد؟ همش مونتاژ و واردات بود. چند تا اختراع تو دانشگاه های ایران که تو دست شما بود، چند تا اختراع ثبت شد؟ کدوم رشد علم، کدوم رشد اقتصاد؟ الان مصر نوکر 100% شماست، 40% ملت زیر خط فقرن، میلیون ها نفر کنار خیابون زندگی میکنن، تو قبرستونا زاد و ولد میکنن. کدوم کشور در برابر شما تسلیم شد و اقتصاد و علمش پیشرفت کرد برای خودش ها، برای خودش مستقل؟ بله استقلال، بدون استقلال میشه. مگه ژاپن، کره جنوبی، آلمان اینا مستقل نیستن؟ که میدونین اینا ارتش مستقل ندارن و 100% قانون اساسیشون هم آمریکا نوشت بعد جنگ و مسلط بر اوناست. اجازه ندارن کوچکترین تصمیم برای خودشون بگیرن. خب اونجا شده بله کارخونه هم جزوی از خاک آمریکا است، ولی سر او سرمایه‌دارا باید کار بکنه. ولی به کدوم کشور اجازه دادن؟ بانک‌های استعماری از همون اولی که آمد در ایران، بانک استعماری آمد، بانک ایران انگلیس، بانک استقلال روس، تو مدت کوتاهی تمام فعالیت‌های مالی ایران رو کنترل کردن. یه سری وام‌های کنترل شده به بعضی از تاجران و شاهان و درباریان و حاکمان دادن و کل اقتصاد کشور رو تحت سلطه گرفتن. بعد ابلاغ می‌کردن که چه کارهای اقتصادی باید فلج شه، تعطیل شه، چه کارهایی باید بکنید. مواد خام چی صادر شه، بعدم که نفت اومد چی رو باید وارد کنید. حتی نفتم که از فراورده‌های نفتی تولید نکن، خود نفت خام. بعد استعمار نو آمد به شکلی، بعد استعمار فرانو به اصطلاحات این مدل‌های امروزی آمد. کمپانی‌های چند ملیتی، شرکت‌های سرمایه‌داری صهیونیستی چند ملیتی آمد، نهادهای به اصطلاح بین‌المللی بی‌طرف تو حوزه اقتصاد مثل صندوق بین‌الملل پول، مثل بانک جهانی، مثل سازمان تجارت جهانی آمد که کلاً نبض اقتصاد کشورهای دیگر رو باید کنترل کنن، عملاً غارت سیستماتیک کل جهان. این مطالعات تو حوزه جنگ نرم که بعضیا کردن آماری رو آوردن، یک عبارت رو من عرض بکنم، مقاله‌ای داره داویسون بوتوهو به نام صندوق بین الملل پول، بانک جهانی، غارت و ویرانی جهان سوم. میگه تقریبا در هر کشوری که صندوق بین الملل پول و بانک جهانی وارد شدن و کار کردن، نتیجهش یک انهدام کشاورزی اون کشور، ظهور تعداد زیادی کشاورز بی زمین و زمین بی کشاورز، دو فلج شدن صادرات، سه فعال شدن واردات، و واردات کالاهای مصرفی، نه وارد کردن چیزایی که به درد ملت ها بخوره، کاهش جدی هزینه های اجتماعی به خصوص بهداشت و آموزش، اون چی که ملت ها احتیاج دارن ضعیف میشه، اون چی که به نفع منافع غربه اونا بیشتر محور اقتصاد بشه. و خود کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا به عنوان نمونه میگه که با برنامه های ما، یعنی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، هزینه های بهداشتی در آفریقا، یعنی چیزایی که مردم واقعا بهش احتیاج داشتن، تو دهه 80 میلادی، یعنی 30 سال پیش، تو اون دهه 50% کم شد، نصف شد، هزینه های آموزشی هم به ربع خودش رسید، و در تمام کشورهای دیگه تو آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ما از غرب، سرمایه‌داری غرب، از طریق نهادهای به اصطلاح بی‌طرف بین‌المللی اقتصادی همین کارو کرد. بعد یه چیزی که به شما مربوط میشه، میگه که فضای این کشورها رو به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، اقتصادی وقتی ناامن کنی، خب این سرریز میکنه توی فضای اجتماعی دیگه. یعنی وقتی پول نداری، دعوا بین زن و شوهر راه میفته، بچه‌ها بیکار میشن، میره سراغ مواد، میره سراغ دزدی. خب تنش اقتصادی ترجمه میشه به چی؟ تنش اجتماعی. درسته؟ مابعضای اجتماعی پیدا میکنه، جامعه ناامن میشه، تولید کننده میترسه، سرمایه گذار منقبض انقباضی عمل میکنه، سرمایهش فراری میده. بعد کم کم همه احساس میکنن که منتقل میشه تو افکار رو، آقا نمیشه، آقا نمیتونیم اینا. بعد از خودشون میپرسن چرا نمیشه؟ میگه چون گفتی مرگ بر آمریکا. نه آقا، درود بر آمریکا هم بگو، بیافت رو کفشش رو به لیس بزن، از این بدتر میکنن. مگه او زمانی که ایران تسلیم مطلق اینا بوده با ایران چه کردن؟ آخرای قاجار و بعد زمان پهلوی چه گلی به سر ایران زدن؟ الان کشورهایی که وابسته به اینان چیکار کردن؟ مگر کدومشون اقتصاد تولیدی فعال دارن؟ هیچ کدومشون. حالا این چهار تا حکومت قضبیت نفتی این رژیمای عربی منطقه رو شما نگاه کن، اینا مگه اقتصاد دارن؟ پول مفت نفت دادن براشون، پاساژ ساختن، پاساژش هم خودشون نساختن، اونا ساختن، جنسش هم اونا آوردن، آب و غذا و لباس و همه چی هم وارد میکنن. یه وقت خود آمریکایی گفتن ما اگه یه وقتی کشورهای عربی خواستیم کنترلشون کنیم، اصلا احتیاج به جنگ نیست، یک هفته فقط بندرها و فرودگاهاشون رو ببندی، اینا از گشنگی و تشنگی و اینا خودشون چهار دست پا میان و عذرخواهی میکنن، همه چیزشون داره وارد میکنه. کدوم اقتصاد؟ کدوم تولید؟ کدوم تولید علم، تولید صنعت، تولید کشاورزی؟ اقتصاد یعنی تولید، تولید کشاورزی، تولید صنعتی، تولید علم. انقلاب برای این شده که ما میتوانیم بابا تولید کنیم، ارتباط جهانی داشته باشیم، ولی وابستگی و التماس جهانی نه، ارتباط غیر از التماسه. بعضی میگن التماس کنیم، رحمشون میاد. بعد خب التماس هم قبل از ما، قبل از انقلاب همش التماس بود و تسلیم بود. چی آمد توی 37 سالم که چند بار التماس کردن بعضی ها، خب اونم که دیدی چی تو دستت گذاشتن. شما که بعضی ها نگاه های ماتریالیستی دارین، میگه آقا شعار باد هوایه، شعار باد هواست، اقتصاد مش پر کنه. خب کو مشتتون رو نشون بدیم ببینیم چیه توش. پر از هواست، پر از خالیه. اقتصاد اوپکی و نفتی تا وقتی ادامه بدیم توی کشور و از همینه، تا وقتی کشور تمام قوا، تمام قد نره پشت تولید کننده صنعتی و کشاورزی و تولید کننده نیسته، بانکش و بیمش و گمرکش و پلیسش و همه دادگاهش، و تا همه نرن پشت تولید کننده نیستن، ما همینطور آسیب پذیر خواهیم بود. سرنوشت اقتصاد ما وابسته شده و مونده همینطور به اوپک. قیمتگذاری نفت هم دست ما نیست. یعنی یک ملت با این عظمت اقتصادش، مسائل کشورش، حتی خرج روزش، ساختن زیربناهای کشورش وابسته شده به یک عاملی که اصلا در اختیار ما نیست. قیمت نفت شما دیدین رفت بالای 100 دلار، یادتونه چند سال پیش رسید به 120 دلار که بعضی از مسئولین ایران گفتن دیگه از 100 دلار پایین نمیاد، اون موقع مسئول اجرایی بودن، رسوندنش تو همین اواخر دوباره به 20 و چند دلار هم رسید به نظرم، درسته؟ حالا اتفاقا یه وقتی این صهیونیست‌ها اینا گفته بودن و استراتژیست‌های آمریکا گفته بودن تا قیمت نفت 70 دلار به بالاست ما تحریم‌های ما فایده نداره، ایران رو از آزار میده ولی به زانو در نمیاره. اینا جرأت میکنن بگن نمیدونم هولوکاست و اسرائیل و آمریکا. قیمت نفت رو باید برسونیم به زیر 25 دلار تا دیگه اینا شعار ندن. این اصلا جزء پروژه هاشون بود و کردنم. ولی که مشکل ما قیمت نفت نیست، مشکل اصلیمون، یعنی مشکل اصلی اینه که در داخل امنیت اقتصادی برای تولید کننده که واقعا تولید کننده است و برای مصرف کننده اون متعارف عمومی به طور متعادل برقرار بشود. دیگه این که پروژه دیگرشون این بوده که اصلا نگذارن روابط اقتصادی دور از کنترل اونا بین منطقه و کشورهای دیگه شکل بگیره. این هم یکی از برنامه‌هاشون. یعنی اقتصاد همه کشورها رو میگن باید جوری گره بزنیم به اقتصاد چند تا کشور سرمایه‌دار استعمارگر، اجازه ندیم روابط اقتصادی منطقه‌ای خارج از سیستم غرب مستقلاً شکل بگیره. اگر هم هست این باید سوری باشه. مثلا میگه آقا اتحادیه اقتصادی کشورهای عرب، اقتصادی نمیدونم شرق آسیا، اقتصادی جنوب آفریقا، اگر هم اسمش هست و تشکیل شد مستقل از غرب، اینا باید جوری تو کلاف اقتصاد ما قرار بگیرن که جرأت و قدرت ای رو اصلا نداشته باشن که واقعا مستقل از ما خودشون با هم معامله کنن یا با واحد پول خودشون معامله. چرا واحد پول همه معاملات دنیا دلار؟ مثل که مثلا یک کشور بگه همه تون باید با پول من خودتون با هم با پول من معامله کنید، خودتون با هم دیگه باید به زبان من با هم دیگه صحبت کنید، زبان رسمی انگلیسی باید بشه، آمریکایی بشه، برای چی؟ حالا از الان 7-8-10 سال یک موجی الحمدلله ایجاد شده و ایران هم نقش داشت، الان هم چین، روسیه، کشورهای دیگه هم دارن بهش ملحق میشن و خیلی مهمه چون بالاخره چین الان قول اصلی اقتصاد جهان شده. الان دارن این بحث راج میشه که آقا ما کشورهای دیگه خودمون با پول خودمون با هم معامله میکنیم نه با دلار. این آغاز فروپاشی دلار خواهد بود چون که اصلا دلار بدون پشتوانه همطوری الکی داره چاپ میشه در تمام دنیا و هر جا معامله میشه یه سهمی عملا یه سودیش به جیب مرکز دلار میره، داره نون اعتبارشو میخوره. ورشکسته ترین کشور جهان امریکا، میدونین؟ می‌دونید چند هزار میلیارد دلار بدهی داره اقتصاد آمریکا؟ یکی روی جنگ‌های جهان جنگ را انداختنه و یکی استفاده از این اعتبار قلابی که توی 70-80 سال به دست آورده. آمریکا 200 و چند سال تشکیل شده، 200 و چند تا جنگ را انداخته. مثلا اقتصاد اینا با جنگ و اشغالگری می‌گذره. همین الان هم هر چی جنگ تو دنیاش اینا هست. جنگ طلب‌ترین، اصلا مرکز خشونت، پمپاژ خشونت تو جهانن. حالا این تروریسم وهابی که اونا علیش حرف زدن و به نفعش دارن عمل میکنن. خب اینم یک مسئله که میگن حتی کشورهای دیگه مبادلات خودشون با هم میکنن باید با دلار باشه، باید از طریق ما باشه، یه باجی هم به ما بدن. حتی ایران هم الان شما میدونید تو همین اواخر اصلا بیشتر از اینکه مسئولین ما نمیدونم چرا اینجوری بودن و هستن قبل و بعد که خب چرا این همه امکانات اقتصادی تو همین منطقه همسایه‌هامون جای دیگه دنیا هست اصلا نمیرید سراغ اینا مطالعه بررسی؟ اینقدر با همینا میشه اقتصاد این کشور رو زیر و رو کرد؟ هیچی، تنبلی، رهایی، ول کردن، اعتماد مطلق به اقتصاد غرب، همش چشما به این که با آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، G8 مات با اینا فقط با اینا. خب آقا اینا که به فکر منافع خودشون بیشترن تا منافع تو، اصلا به فکر منافع تو نیستن. شما از اگه عرضه داشته باشیم از همین منطقه خودمون بدون نفت اقتصاد کشور رو 10 برابر میتونیم شکوفا کنیم. اینقدر چیزایی داریم که کشورهای همسایه‌مون احتیاج دارن، اینقدر اونا چیزایی دارن که ما احتیاج داریم. همین الان همین صادراتی که ما به عراق داشتیم، عراقی که جنگ زده و اینا بود که اصلا کسی به عنوان اقتصادی به عراق نگاه نمی‌کرد، بخشی از اقتصاد رو فعال کرد. صادرات ایران به همین افغانستان و عراق که هیچ کس به اینا امید اقتصادی نداشته، چقدر کار میشه کرد. و به شرطی که نگاه تو از قبله غرب برداری. متأسفانه از بعضی مسئولین ما همچنان قبلشون اون طرفه ها، قلبشون مسلمانن، شخصا دلسوز انقلابن، دلسوز ایرانن، قلب اون وره هستن، فکر میکنن هر چی هست اون وره، اقتصادت هم میخواد روش کنه باید به اون طرف توجه داشته باشید. ما مبادلات تجاریمون با کشورهای غیر غربی اینا هست، ولی تو باز با کشورهای معامله میکنیم که معمولا واسطه هستند برای وارد کردن محصولات هم باز کشورهای سرمایه‌داری به ما، یعنی اونا باز به عنوان واسطه مصرف میشن. و اون نکته آخر، این ایجاد ناامنی و نابسامانی و مشکلات اقتصادی است در کشورها از جمله ما. بالاخره ببینید حدود 80-90 درصد فناوری و تکنولوژی و صنعت جهانی و سرمایه جهان در اختیار کمتر از 20 درصد جهانه که اکثرشون هم جزو همون 7-8 کشور G8ن، یعنی بیش از 80 درصد جمعیت جهان از کمتر از 20 درصد 17-18 درصد ثروت جهان و از کمتر از 10-12 درصد صنعت و تکنولوژی و علم جهان دارن استفاده میکنن. یک بی‌عدالتی کامل. وقت اونایی که دارن استفاده میکنن عمدتاً از امکانات این ملتایی که ضعیفترن دارن استفاده میکنن، مثل کنه چسبیدن به اینا، انگل خون اینا رو میمکن، اینا بیشتر کار میکنن، اونا بیشتر میخورن. این وضعیت اقتصاد جهانیه، از قبل هم اینطور بوده، الان هم هست. اسمشه میذارن جهانی سازی اقتصاد، اما در واقع از این نهادها هم به عنوان یک سپر امنیتی استفاده میکنن، قدرت تهاجم اقتصادی و غیر اقتصادی داشته باشن، به کشورهای دیگه بتونن اونا رو کنترل بکنن. آمدن یه سری ساختارهای جهانی ظاهراً بی‌طرف ایجاد کردن که این تفوق اقتصادیشون رو بر دنیا در این که 200 سال حداقل شروع شده حفظ کنن و ادامه بدن. حالا یک ضرباتی خوردن، به خصوص که چین و روسیه، هند، شرق حساب اقتصادیش رو تا حدودی داره از غرب جدا میکنه. این یک اتفاق نسبتاً جدیده، نه واقع، نه بنیادن جدید، ولی نسبتاً جدیده، تا ببینیم بعد چی میشه. ولی عملاً هدفشون اینه نبض اقتصاد تمام جهان و همه کشورهای جهان به شکلی در اختیار اینا اگر باشد، نبض سیاست و فرهنگشون هم در کنترل اینا خواهد بود. با همین ساختارهای به اصطلاح بین‌المللی اقتصادی عملاً تجارت جهانی باید کنترل بشه، انحصاری بشه. این کارتل‌های اقتصادی جهان که همین دیکتاتوری کارتل‌ها، کتابایی هست تو این حوزه دوستان اگر ببینن که واقعاً یه 20 تا کارتل و تراست و اینایین که دارن جهان رو کنترل میکنن، همچنان شرکت‌های جهانی هستن. میدونید همین آمریکا هم اسمش آمریکاست، ما با یک دولت و کشوری به نام آمریکا مواجه نیستیم، با 30-40 تا کارتل و تراست مواجهیم. یعنی 30-40 تا کمپانی میلیاردی صهیونیستی ان که اینا پشت صحنه، رئیس جمهور آمریکا آدم ایناست، کنگره ها آدمای اینان، داد قوه قضاییه شون آدمای اینان، ارتش پنتاگون مال ایناست، رسانه ها در اختیار ایناست. 30-40 تا کمپانی ان، مجموع آدمای اصلیشون شاید 1000 نفر هم نیستن. اینا دارن بر آمریکا حکومت میکنن و غالبا صهیونیست و به اسم آمریکا و به اسم غرب، به اسم آمریکا بر غرب و به اسم غرب بر جهان. این واقعیت. بعد ما خیال میکنیم آمریکا یک دولتی داره واقعا با دموکراسی اینا افراد، اصلا اینا خبرا نیست. جنگ بین، جنگ هم نیست، یه رقابتی بین کمپانی ها که هر بار یکیشون سهم بیشتری برمی داره، بقیه کنار سفرهش میشینن تا باز اون کمپانی های دیگه بیان بالا، اینا برن پایین. مسئله اینه، کمپانی براش پول مهمه. ارتش آمریکا ارتش رسمی نیست، یونیفرم داره، اینا اغلب پول میگیرن، مزدورن. و اتفاقا سربازایی که میفرستن خط مقدم میفرستادن اغلب غیر آمریکایی بودن. مثلا این جوانای فقیر آمریکا، مکزیک، نمیدونم چی، جای مختلف، کسایی که یا کسایی که گرین کارت میخواستن برن تبع آمریکا، اینا یا بچهای سیاها یا سفیدای خیلی فقیر، اینا رو میفرستن جلو. این سرباز آمریکایی بدبخت، او هم قربانیه، قربانی کارتلاس، اینا بچه سرمایه دارای سفید پوست اروپایی و آمریکایی، مگه بچه‌هاشون میفرستن جبهه یا خودشون مگه میان؟ اینا سر یونیفرم عقلش، اینا شرکتن، خودشون هم میگن اصلا یه سری شرکتای هن، کمپانیای هن، قرارداد می، مثلا کمپانی بازجویی، کمپانی شکنجه، کمپانیای برای کودتا، کمپانیای برای ترور، کمپانیای برای بمباران، کمپانی اینجوریان، اسمای قشنگ میذارن، حقوق بشر، تجارت جهانی، اقتصاد جهانی، بانک جهانی. در واقع به اسمی که اقتصاد رو میخوایم جهانی کنیم، نابسامانی های اقتصادی در کشورهای دیگه به وجود میارن، وابستگی به وجود میارن، مانع تراشی جلوی رشد اقتصادیشون با تحریم، با فشار، و عملا طوری برنامه‌ریزی کنن که باید همه طبق برنامه ما و تو پروژه ما حرکت بکنید. چارچوب برنامه‌های اقتصادیتون رو بر اساس برنامه‌ای که ما تنظیم کردیم باید بچینید. حالا اگر شد به زور، نشد به اسم اقتصاد علمی، اقتصاد جهانی، جهانی شدن، نمیدونم بانک جهانی، سازمان بین الملل پول. خب وقتی کشوری یا منطقه این نبض اقتصادش افتاد دست دو سه تا کشور و در واقع 40 50 تا کمپانی، اصلا قطعنامه شورای امنیت نمیخواد. اینا اصلا اگه قطعنامه هم نباشه خودشون تحریم میکنن. آمریکا و اینا میدونی تحریمایی که کردن خیلیش اصلا سازمان مللی نبود. حتی سازمان ملل شورای امنیت میگه آقا طبق قانون نباید کار میشد. اصلا حمله آمریکا به عراق خلاف قوانین بین الملل بود. تصویب سازمان ملل هم نبود. هم بمباران لیبی خلاف قانون بود. کارهایی که دارن در سوریه میکنن همش خلاف قوانین بین الملل. میگن قوانین بین الملل چه کشکی، چه دوغی، خودمون نوشتیم، هر وقت بخوایم عمل میکنیم، هر وقت بخوایم عمل نمیکنیم. اون جمله‌ای که عرض کردم، آخرین جمله عرض میکنم، این جمله رو عینم براتون بخونم. ما نیازی به قطعنامه‌های شورای امنیت یا سازمان ملل نداریم، گرچه اونها هم در کنترل خودمونه، اونها هم خود امینن. هر کشور مخالفی را با هر انگیزه‌ای به هر میزانی میتوان تحت فشار شدید اقتصادی قرار داد و او را تسلیم کرد. این قانون داماتو که تمدیدش کردن تخلف قطعی بود از تعهداتی که دادن سر مسئله هسته‌ای. این داماتو حدود 20 سال پیش، تقریبا 20 و چند سال پیش تصویب. داماتو هم یکی از اعضای کنگره بود، از همین جمهوری محافظه‌کارا و جمهوری‌خواه افراطی اونجا، اون این قانون رو آورد، به همین بهش میگن داماتو. خب اینجا تصویب شد، هر 5 سال، هر 10 سال هی تمدید شد. قانونش هم این بود که به هیچ کشوری اجازه ندیم بیش از 40 میلیون دلار وارد ایران کنه و تو ایران سرمایه گذاری کنه. اگر نه در سراسر جهان ما میریم و یکی یکی شرکت های مربوط به اون رو ورشکست میکنیم و تعطیل و مجازات و جریمه میکنیم. با این طرح آمدن جلو، بعد شروع کردن بانک های ایران رو تحریم کردن. این طبق قوانین بین الملل نبوده هیچ کدوم. اصلا هیچ مصوبه ای تو سازمان ملل نبوده، شورای امنیت نبوده. اینا میگن ما با اونا چه کار داریم؟ چه کار کردن؟ راه افتادن، این عبارت چی؟ راه افتادیم در کل کشورها، هر یکی یکی، هر بانک یا کارخانه یا شرکتی که با ایران معامله میکنه رفتیم سراغش، گفتیم بین ایران و ما یکی رو باید انتخاب کنیم، کمرتو میشکنیم، کمرتو میشکنیم، هر معامله میکنی باید ما مطلع بشیم. 10-20 سال دارن پیگیری کردن این کار، تا رسیدن به اینجا که هیچ شرکت و بانکی در دنیا جرأت نکنه با ایران معامله کنه. خب پارسال تعهد دادن که این تمام شده، امضا کردن، 1 میلی‌گرم به این تعهد عمل نکردن. حتی بانکای اروپا، خود مسئولین هم میگن دیگه، میگن بانکای اروپا هم و بانگ میریم سراغشون، میگن که میگم قانون که عوض شده که تعهد کردن که کار نکنه، خود شما هم که بودید جزء 5 بلا، میگم بله ولی ما نمیکنیم. که آقا ولی وضعیت اقتصادی این کشور نابود شدن، اینا ریسک سرمایه گذاری خیلی بالاست، نمیدونم اقتصادشون ناامنه. این جین شارپ حرفا رو زده. جین شارپ میدونین که تئوریسین براندازی های مخملیه، تئوریسینش اینه، اصلا کتابچه نوشته که چگونه میشود با اختشاشات خیابانی از چه مثالی استفاده کنی به بهانه انتخابات یا چیز دیگری، چگونه میشود یک حکومت را سرنگون کرد. و این پروژهشون همه جا جواب داد جز ایران، چون اینجا مسئله حکومت نبود، فقط ملت بود، ملت و حکومت یکی بودن. میگه خارج کردن، جین شارپ عبارتش برای براندازی مخملی، خارج کردن وجوه نقدی از بانک ها برای ایجاد بحران مالی و نابسامانی در وضعیت اقتصادی کشور هدف در سطح جهان. پرهیز از هر نوع همکاری اقتصادی، تهدید همه کسانی که با ایران همکاری اقتصادی کنند، تشویق همه شرکت‌ها و مراکز تجاری و سازمان‌های غیر دولتی به خودداری از همکاری با ایران، تضعیف حاکمیت، ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، تضعیف تکیگاه‌های قدرت اجتماعی سیستم، محدود کردن قدرت، پایین آوردن توان ضربه زدن به مخالفان سیاسی و بالا بردن توان ضربه زدن به حاکمیت. جان کالینز: هدف اصلی جنگ سرد و جنگ نرم فلج کردن خود است. سلف پارالیسیز. به این صورت باید سعی کنیم با توسل به هر شیوهی توسط خود دشمن یعنی ایران، مسائل داخلی اختلاف برانگیز در ایران را به وجود آوریم و شکاف داخلی در جامعه و حکومت را تشدید کنیم. اقداماتی که بدهی ملی را افزایش دهد و نرخ پول کشور را پایین بیاورد، صنعتشان را کند و مختل کند و مجبورشان کند که فشارهای سنگین کمرشکن اقتصادی روی طبقه متوسط به پایین جامعه بیارن، باعث می شود کم کم مردم به نهادهای حکومتی و امنیتی بی اعتماد شوند و حکومت در ایجاد نوآوری و رفع اشکالات خودش محدود و محتاط شود و این عملا یعنی دامن زدن به مناقشات داخلی. وقت مناقشات داخلی چیه؟ همون چیزی که شماها بعداً تو کف خیابون باش مواجه میشید. از زورگیری، قاچاق، دزدی، اختشاش خیابانی و این قبیل. این تهش تو خیابونا باید دیده بشه. می‌خواستم عرض کنم که کل این قضیه یک پروژه است و این پروژه مستقیماً داره از بیرون هدایت میشه. اینا توهم توطئه نیست، اینا خود توطئه است. و یه مقدار ضعف‌های داخلی ما حساب کردن. ما اگر قوی و منسجم عمل کنیم که می توانیم و مواردی که کردیم پیروز شدیم، نگاه جهادی و به علم، به اقتصاد، در حکومت و بیرون حکومت، راه حلش ایناست و اینا شده نیست. تا الان نتونستن ما رو به زانو بیارن، نتونستن ما رو زمین بزنن. یه امتیازاتی گرفتن، یه امتیازاتی دادن، مبارزه ادامه دارد. اینا رو عرض کردم برای الان و برای پس از این بهش توجه داشته باشیم. ببخشید وقت شریفتونم گرفتم، مانع امنیت کشورم شدیم. و السلام علیکم و رحمت.